11 بعد از ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی با اذعان به مشارکت پایین در مرحله اول انتخابات مرحله دوم را مهم توصیف کرد. آخرین روز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حال برگزاری است. و اتحادیه اروپا و بیش از 50 نماینده اروپایی خواستار توقف آزار بهائیان در ایران شدند. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در یک سخنرانی به میزان پایین مشارکت در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری اذعان کرد.
مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حدس زده میشد.
رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر اهمیت مرحله دوم انتخابات گفت کسانی که اسلام و جمهوری اسلامی و پیشرفت کشور را دوست دارند در انتخابات شرکت کنند.
اون چی که مسلمه اینه که اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه. خب بله، ممکنه یه تعدادی افرادی هستن که از یه مسئول خوششون نیاد، یا یه تعداد افراد باشن از اصل نظام خوششون نیاد. نه اینکه نداریم ما همچی کسایی، چرا اصلا تو کشور، لیکن این که ما هر کسی رأی نداد رو ملحق به اینا بکنیم، این خیلی خطای بزرگی است.
اظهارات علی خامنه‌ای در حالی مطرح شده که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه علناً حضور در این انتخابات را تحریم کرده و نظام جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر توصیف کردند. میزان مشارکت در دور اول انتخابات زیر 40% اعلام شد، آماری که به گفته برخی مخالفان بسیار بیشتر از آمار واقعی مشارکت بوده است. تبلیغات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران هم امروز آخرین روز خود را طی می‌کند و باید ساعت 8 صبح فردا متوقف شود. شب گذشته آخرین مناظره تلویزیونی میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی نامزدهای راه یافته به دور دوم برگزار شد و در آن به موضوعاتی از قبیل تورم، قیمت بنزین، بازار خودرو و گسترش فقر پرداخته شد. بر اساس گزارش متعدد نهادهای بین‌المللی، انتخابات در جمهوری اسلامی غیر آزاد و غیر عادلانه است. همونطور که در ادامه شنیدید، در روزهای اخیر شماری از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی و مدنی خواستار تحریم انتخابات شدند. هانا کاویانی از رادیو فردا و تحولات مربوط به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات.
هر دو طیف فهرستی طولانی از دلایلی دارند که به نظر آنها تصمیمشان را توجیه می کند. یکی می گوید ورود یک نامزد که متعلق به جناح تمامیت‌خواه و اصولگرای تندرو نیست می تواند روزنه‌ای در فضای سیاسی بگشاید، و دیگری بر این باور است که این انتخاب از اساس بی‌معناست و از آن با الفاظی چون انتصابات یا حتی سیرک انتخابات یاد می‌کنند. در این روزها در داخل ایران بسیاری از نظریه پردازان و فعالان سیاسی وارد فضای مناظره پیرامون همین دوگانه شدند. محمد فاضلی، جامعه شناسی که در تبلیغات دور اول انتخابات با پرت کردن میکروفون و ترک استودیوی صدا و سیما خبرساز شد، میگوید پیام این که مسعود پزشکیان اجازه ورود به عرصه انتخابات را یافته، آمادگی حکومت برای نوعی از مذاکره است.
وقتی شما اساسا در اون صحن شورایی نیستین که دارن دراتون تصمیم میگیرن، حالا تو شورای انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه، تو شورای عالی امنیت ملی در مورد طرح نور و حجاب، نمیدونم تو شورای عالی پول و اعتبار درباره هر چیزی ده، وقتی نیستین از اساس توان مذاکراتی ندارین، ولی وقتی اونجا هستین میتونین مجموعه ای از انجمنهای مدنی، اتاقهای بازرگانی، دانشگاه‌ها و اینا رو بسیج بکنید برای یک توان مذاکراتی قبل از اینکه کشور به اون نقطه‌ای برسه بی بازگشت.
آقای فاضلی در حالی در جریان مناظره‌ای که گروه آزاد آن را برگزار می‌کرد این رویکرد را مطرح کرده که تضمینی برای وجود چنین فضایی برای مذاکره وجود ندارد. صدیقه وسمقی، اسلامشناس و فعال سیاسی که رأی دادن را بیراهه می‌داند، می‌گوید اگر حکومت از بیم بقا اجازه ورود اصلاح طلبان به عرصه انتخابات را داده، این طیف باید مذاکره را پیش از حتی برگزاری انتخابات به کار می‌بست تا قدرت و اراده خود را به مردم نشان دهد.
توان سنجی نکردند دوستان اصلاح طلب و به نظر من نحوه حضورشون در انتخابات قوی نبود. اگر یه امتیازی می گرفتن و به مردم اعلام می کردن و نشون می دادن که الان قدرت و توان پیش بردن حرفاشونو دارن، پیش بردن اون چه که مردم می خوان به طور نسبی دارند، این یک حضور قوی و پررنگ می شد که می تونست موفق باشه.
از همین رو خانم وسمقی در پیام صوتی که در اینستاگرام منتشر کرده میگوید طیف اصلاح طلب بسیار تقلیل گرایانه وارد عرصه انتخابات شده است. بسیاری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی که این روزها با صدایی بلندتر از پیش با مشارکت در انتخابات مخالفند، بر این باورند که با ادامه روند کاهشی در مشارکت از جمهوری اسلامی سلب مشروعیت خواهد شد و به فروپاشی این نظام سیاسی منجر می شود. حاتم قادری، استاد علوم سیاسی در تهران که در مناظره با محمد فاضلی سخن می گفت، این وضعیت را به عبور از پوسته و روبنای سخت توصیف می کند که اجازه بروز تحولات از زیر را نمی دهد.
آیا آقای پزشکی ها میتونه تعهد بکنه یه وزیر ارشادی میذارم که 10 تا روزنامه نصف روزنامه جامعه و توسعه اون زمان داشته باشیم؟ یا بگید نه آقا اینا یه چیزاییست که حالا باید بره بین مذاکره بشه چه اتفاقی بیفته؟ میگم من برای چی باید خودم رو اینجا در واقع هزینه بکنم؟ بذارید این پوسته با عاقبت خودش روبرو بشه و میشه.
روی کردی که محمد فاضلی در پاسخ به آن میگوید عدم مشارکت در انتخابات آن را تضمین نمیکند.
در عرصه سیاست بالاتر از هر سیاهی میتونه رنگی باشه. فلاکت یعنی کشورها هستن هی دائما بدبختر شدن، گفتن از این دیگه بدبختر نمیشه بشی، میشه شد. من نمیفهمم شما وقتی میگین مشارکت نکنیم چگونه اون پوسته خودش درست میشه، چگونه اون پوسته یعنی میره در اتاق میبنده رو خودش فکر میکنه، به کارهای بدش فکر میکنه، بعد نتیجه میگیره که ها من خیلی کارهای بدی کردم که نه مردم نیومدن، بعد میرم خودم رو درست میکنم. و بعد نکته بعدی، وقتی خودش فرو میپاشه جایگزینش چیه آقای دکتر؟
سوالی که این جامعه شناس در تهران در این برنامه تخصصی گفتگو در فضای آنلاین مطرح کرده را البته بسیاری میپرسند. آینده مهالود که نتیجه شرایط داخلی و بین المللی ایران است و نظریه پردازان هر دو طیف هنوز نتوانستند پاسخی برای آن بیابند. در این میان همچنان گروهی از جمله برخی فعالان سیاسی شناخته شده بر مسیر رأی ندادن پافشاری می کنند و گروهی دیگر که حتی در دور اول رأی ندادن معتقدند که خطری در کمین است که ایجاب می کند در دور دوم شرکت کنند. مانند کیوان صمیمی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی که در مرخصی استلاجی بیرون از زندان به سر می برد.
باید سیاسیون و روشن فکران از منطق موقعیت پیروی بکنن و مطلقا نیست نباشن. یعنی همونی که ما قبلا هم توی ادبیات سیاسی بهش می گفتیم تحلیل مشخص از شرایط مشخص.
در میانه همه این رویکردهایی که این دو طیف مطرح می کنند، یک موضوع حالا چند روزی است که پررنگتر شده و بسیاری از آن سخن می گویند. از جمله پژمان موسوی، روزنامه‌نگار در ایران که در اینستاگرام نوشته واقعیت این است که ما جز هم کسی را نداریم و لازم نیست برای انتخاب یکی از این دو راه طرف دیگر را به خیانت، ساده لوحی، حماقت و بی‌مسئولیتی متهم کنیم. به گفته آقای موسوی، این ما هستیم، ما مردم ایران با دو راه مختلف برای آینده و آزادی و آبادیش.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
اتحادیه اروپا و بیش از 50 سناتور و نمایندگان مجلس‌های کشورهای اروپایی خواستار توقف آزار و اذیت اقلیت بهائیان از سوی جمهوری اسلامی شدند. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه قاطعانه از مقام‌های ایرانی خواسته که از برخورداری کامل همه ایرانیان از جمله اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی مانند بهائیان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اطمینان حاصل کند. همزمان گروهی از اعضای پارلمان اروپا هم از تشدید فشارها بر زنان بهائی در ایران ابراز نگرانی کردند. به تازگی 10 زن ایرانی زندانی در زندان اوین هم با انتشار نامه‌ای سرگشاده آزار و اذیت بهائیان از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. در حملات شبانه اسرائیل به رفح و خان یونس در جنوب و مرکز نوار غزه دست کم 15 فلسطینی کشته شدند. از سوی دیگر وزارت بهداشت فلسطینی در بیانیه‌ای گفت که حمله هوایی اسرائیل به خانه‌ای در خان یونس منجر به کشته شدن حسن همدان، رئیس بخش سوختگی و جراحی پلاستیک بیمارستان ناصر و سایر اعضای خانواده اش شده است. ارتش اسرائیل حاضر نشد در این مورد اظهار نظر کند. سران اسرائیل میگویند در حال کاستن از دامنه حمله ها علیه شبه نظامیان فلسطینی و وارد شدن به مرحله حمله های محدود و هدفمند هستند. یک سال پس از تایید نخستین داروی مقابله با پیشرفت بیماری آلزایمر، سازمان غذا و داروی آمریکا دومین دارو از این دست را نیز تایید کرد. اگرچه هر دوی این داروها درمان قطعی برای آلزایمر محسوب نمی‌شوند، ولی امیدها برای کسانی که علائم اولیه این بیماری را نشان می‌دهند افزایش دادند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
مقامات بهداشتی آمریکا روز سه‌شنبه 11 تیر ماه داروی جدیدی به نام کیسانلا تولید شده توسط شرکت ایلای لیلی را برای درمان مراحل اولیه بیماری آلزایمر تایید کردند. کیسانلا که برای موارد خفیف یا اولیه زوال عقل ناشی از بیماری آلزایمر استفاده می شود، توانسته است که در آزمایش ها به طور محدودی روند پیشرفت بیماری را کند کند و افت شناختی در بیماران را به تأخیر بیاندازد. این داروی جدید دومین داروی مرتبط با بیماری آلزایمر است که تاییدیه سازمان غذا و داروی ایالات متحده FDA را به دست می آورد. سال گذشته نیز داروی لکانماب با نام تجاری لکمبی پس از نشان دادن کاهش مشابهی در پیشرفت آلزایمر در آزمایشات بالینی تایید این نهاد را کسب کرده بود. هر دوی این داروها درمان قطعی نیستند، اما نخستین داروهایی هستند که مسیر و سرعت پیشرفت بیماری را تغییر می دهند. آن وایت معاون اجرایی شرکت ایلای لیلی گفت کیسانلا نتایج بسیار معناداری برای افراد مبتلا به بیماری آلزایمر با علائم اولیه نشان داده است که به گزینه‌های درمانی مؤثر نیاز مبرم دارند. کیسانلا که هر 4 هفته یک بار تزریق می‌شود، رسوبات پروتئین آمیلوئید در مغز را هدف قرار می‌دهد و به بدن کمک می‌کند تا تجمع بیش از حد پلاک‌های آمیلوئید را از بین ببرد و به این ترتیب روندی که ممکن است توانایی افراد را در به خاطر سپردن اطلاعات جدید، تاریخ‌ها و قرارهای مهم را کاهش دهد، آهسته می‌کند. با این حال کیسانلا همچنان قیمت بالایی دارد. هر ویال این دارو نزدیک به $700 قیمت دارد و دوره درمان یک ساله آن حدود $32,000 هزینه خواهد داشت. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. بر اساس اعلام انجمن دمانس و آلزایمر ایران، بیش از 1,500,000 نفر مبتلا به زوال عقل در ایران شناسایی شدند که 65% آنان به بیماری آلزایمر مبتلا هستند. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
آژانس خدمات مرزی کانادا خواستار اخراج 5 چهره جمهوری اسلامی از این کشور شد و از دادگاه مهاجرت خواست که جلسات رسیدگی به این پرونده را برگزار کند. نام این 5 نفر ذکر نشده، اما آژانس خدمات مرزی کانادا میگوید آنها مناصب بلندپایه‌ای در جمهوری اسلامی داشتند. پرونده اخراج این 5 نفر در چارچوب تحریم‌های بررسی خواهد شد که در سال 2022 و به دنبال کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد به تصویب دولت و پارلمان کانادا رسید. پیش از این و بر اساس همین تحریم‌ها دادگاه مهاجرت کانادا حکم اخراج سلمان سامانی و مجید ایرانمنش دو مقام سابق جمهوری اسلامی را صادر کرده بود. از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.